أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بحث رساله قطب راوندی که در کتاب جزء مصادر فسائل هست، صاحب فسائل از او روایت نقل کرده، چندین روایت در باب نوعی از ابواب صفات قاضی نقل کرده که این روایات به جهت مضمونش که مرتبط با بحث مخالفت عامه، مخالفت با عامه و ترجیح به مخالفت عامه و موافقت با کتاب، به جهت ارتباط با این بحث جز روایاتی است که از جهت عملی اثر فقهی بر او بار میشه در موارد کثیره. کلام در این بود که آیا نقل صاحب وسائل از رساله قطب راوندی این نقل معتبر هست، میشه استناد به این کرد، یا اینکه این نقل معتبر نیست و اون روایاتی که ذکر شده در اون باب نوع ابواب صفات قاضی قابل استناد نیستن. خب در اینجا اشکالاتی وجود داشت در اینکه این روایت، این کتاب و این رساله قابل استناد باشه. بعضی از این اشکالات مطرح شده، عمده اشکالات مطرح شده، یه دو تا اشکال دیگه هم باقی مونده که در مجموع با جواب دادن از همه این اشکالات استناد به این روایات درست بشه. اشکال اول این بود که اصلا رساله قطب راوندی، اینکه چنین رساله‌ای برای ایشون وجود داشته باشه معلوم نیست، بلکه اطمینان به خلاف هست، چون دو تلمیذ معروف او که ابن شهرآشوب و منتجب الدین باشه، این رساله احوال الاحادیث را جزء کتب ایشون ذکر نکردن. پس اصلا وجود چنین رساله‌ای ثابت نیست تا ما نقل صاحب وسائل را از این درست بکنیم. اشکال دوم این بود که حالا اگه چنین رساله‌ای هم وجود داشته باشه، واقعا هم چنین رساله‌ای نوشته باشه قطب راوندی، ولی برای استناد به روایات موجود در این رساله مثل بقیه موارد که ما به روایات موجود در یک کتاب می‌خواهیم استناد بکنیم، باید تا صاحب اون کتاب سند داشته باشیم، سند تا صاحب کتاب داشته باشیم، بتونیم به روایات اون کتاب استناد پیدا کنیم، استناد بکنیم و عمل ملتزم به مضمون این روایت بشیم. اینجا صاحب وسائل در مورد رساله احوال احادیث، رساله احوال احادیث سند ذکر نکرد در خاتمه وسائل برای این کتاب. برای کتاب قصص الانبیا و برای کتاب دیگه که جراح بود، خرائج و جرایح، برای اون سند ذکر کرد، ولی این سند ذکر نکرد. و وقتی خود صاحب وسائل سند ذکر نکرد، ما چجور استناد به این روایت؟ این اشکال دوم بود که این اشکال هم جواب داده شد به این که ولو در خصوص این سند ذکر نکرد، ولی از راه دیگه می شود سند صاحب وسائل را به این خصوص این رساله هم به دست بیاریم. اون سند عامی که با کلمات صاحب وسائل در خاتمه وسائل قابل به دست اومدن هست. این اشکال دوم هم به این صورت جواب داده شده. اشکال سومی که در استناد به این روایات، چون همجور که گفته شد در از رساله قطب راوندی صاحب وسائل فقط در همین باب نوع ابواب صفات قاضی چندین روایت نقل کرده، در ابواب دیگه وسائل روایت نقل نکرد، فقط همین جا هست و همه این احادیث هم به این سند نقل شده که صاحب وسائل از قطب راوندی، از رساله قطب راوندی با یک سند خاصی تا به بله مرحوم صدوق میرسه، از مرحوم صدوق هم به بعدم سند ذکر کرده، ولی تا مرحوم صدوق، از قطب راوندی تا مرحوم صدوق در همه این چند حدیث حالا مشترکه، یک سند بیشتر نیست، از مرحوم صدوق به بعد مختلفه ولی تا مرحوم صدوق مشترکه. اشکال سوم و چهارمی که در اینجا مطرح است در واسطه بین راوندی تا مرحوم صدوقه، که این واسطه بین این مرحوم راوندی تا صدوق در این واسطه، افرادی که در این واسطه در این وسط واقع شده اند نسبت به حال اینها توثیق احراز نمیشه. اگه این توثیق اینها احراز نشد مجرد سند تا قطب راوندی فایده نداره، سند از صدو به بعدم فایده نداره، در مجموع ما باید کل حلقه سند را از اول از قسمتی که به امام علیه السلام منتهی میشه تا به صاحب وسائل که میرسه تا اینجا رو باید تمام افراد سند را معتبر قرار بدیم. اگه این وسط بعضی از قسمت ها توثیق اونها احراز نشه روایت قابل استناد نیست. در اشکال سوم مورد اشکال اینه که در سند راوندی به مرحوم صدوق اینجور اومده که بله راوندی نقل می کند از محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد ان ابیهما، ابیهما یعنی محمد و علی، اینا دو تا پسر علی ابن عبدالصمد هستن، از پدرشون نقل میکنن، یعنی از خود علی ابن عبدالصمد نقل میکنن. خب در این بعد نفر بعدی ابل برکاته. اشکال سوم در اینجا اینی که به حسب اون چی که در وسائل نوشته شده بله راوندی از دو نفر نقل می کند که این دو نفر فرزندان علی ابن عبدالصمد هستند و این دو تا فرزند از پدرشون نقل می کنند. اگر واقع سند به همین عبارت باشه مشکلی وجود نداره، چون محمد و علی که دو تا فرزند هستن هم خود اینها معتبر هستن، مبصق هستن، ثقه هستن، هم پدر اینها که علی ابن عبدالصمد باشه اون هم توثیق داره. اگه عبارت به همین کیفیت باشه مشکلی وجود نداره، ولی اونچه که موجب اشکال میشه اینه که با ملاحظه قرائن معلوم میشه که اینجا این مرویان عنه راوندی محمد و علی پسر علی ابن عبدالصمد نیست، محمد و علی پسر علی ابن عبدالصمد نیست، بلکه محمد و علی پسر عبدالصمده، محمد و علی هستن که پسرشون پدرشون عبدالصمده، یعنی اینها دوتا فرزند برای شخصی به نام عبدالصمد هستن. وقتی که سند اینطور باشه که محمد و علی پسر خود عبدالصمد، اشکال اینجا پیدا میشه. چون در سند بود که این دو نفر از پدرشون نقل میکنن، اگر پدر خود عبدالصمد باشه توثیق نداره و این قسمت ضعف اینجا خودشون نشون میده. این سند به واسطه خود عبدالصمد میشه مجهول و ضعیف. از کجا ما اون قرینه چیه که ملاحظه اون قرینه باعث میشه که ما این سند در عبارت وسائل را به غیر او حساب بکنیم، جور دیگه حساب بکنیم، یعنی بگیم این دو نفری که پدرشون عبدالصمد هست این رو روایت کرده، از این جهت اون قرینه عبارت از اینه که چون این بله اون چی که معروف بین در میان روات و محدثین هست، محمد و علی هست که اینها دو تا فرزند برای خود عبدالصمد هستند. محمد و علی که دو تا فرزند، دو تا پسر خود عبدالصمد هستند، اینها اشخاص معروفی هستند و اینها از مشایخ ابن شهرآشوب هستند، از مشایخ ابن شهرآشوب هستند که این مشایخ ابن شهرآشوب، خود ابن شهرآشوب تلمیذ راوندی بود دیگه، ابن شهرآشوب و منتجب الدین اینا دو تلمیذ راوندی بودن. محمد و علی پسر عبدالصمد اینا جز اساتید و مشایخ ابن شهرآشوب هستن. خب وقتی محمد و علی پسر عبدالصمد، اگر علی پسر عبدالصمد استاد ابن شهرآشوب باشه، استاد ابن شهرآشوب باشه، دیگه معنا نداره که علی که شخص سوم هست که پسر علی ابن عبدالصمد هست استاد راوندی باشه، که معنا نداره که، چون راوندی در اینجا در عبارت بسائل هست که راوندی نقل می کند از علی ابن عبدالصمد، محمد و علی ابن عبدالصمد، در واقع اینجوری میشه دیگه، یعنی راوندی نقل میکنه از علی ابن عبدالصمد. خود علی ابن عبدالصمد استاد ابن شهرآشوبه. وقتی خود علی ابن عبدالصمد استاد ابن شهرآشوب باشه دیگه معنا نداره پسر این علی ابن عبدالصمد استاد ابن شهرآشوب باشه که استاد خود راوندی باشه، این که معنا نداره. چون پس اشکال از اینجا پیدا میشه که چون محمد ابن عبدالصمد، علی ابن عبدالصمد، اینها دو شخص معروفن، از مشایخ ابن شهرآشوب هستن، چون معروف هستن، پسر اینها معنا نداره که استاد راوندی باشه، بعد از اون معنا نداره. خب این روی این حساب گفته شده به این که ولو ما اون چرا که در وسائل میبینیم در سند این است که علی ابن محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد، ولی این علی این وسط اون علی پسر که اون علیه که بعد از ابنی قرار میگیره او باید زیادی باشه، باید عبارت اینجور باشه که محمد و علی ابن عبدالصمد، عبارت باید اینجوری باشه. اینجوری که شد اشکال آورد میکنه که داره که ان ابیه ما هم که خود عبدالصمد باشه شخص ثقه ای نیست. این اشکال سومه که ولو اگر اونچه که در وسائل ذکر شده واقع همین باشد مشکل سندی وجود ندارد، ولی این قرینه باعث میشه که ما عبارت مذکور در وسائل را بگیم مشتمل بر زیاده هست. زیادی که شد واقع سند چیزی میشه که در این سند یک شخص مجهول الحال واقع هست و ضعیف میشه. خب این اشکالی است که مطرح شده، از این اشکال جواب داده شده در کلمات، از جمله در کلام مایسد از این اشکال جواب داده شده جواب اشکال عبارت از اینه که بله ما فی الجمله قبول داریم که محمد ابن عبدالصمد یا علی ابن عبدالصمد اینها از مشایخ ابن شهرآشوب هستند، اینو قبول داریم که اینا این دو نفر پسر عبدالصمد اینا از مشایخ ابن شهرآشوب هستند. پسران اینها معنا نداره که استاد راوندی بود، این مثلا معلومه، ولی این عبدالصمدی که پسران اونها پسران او استاد ابن شهرآشوب هستند، این همون عبدالصمدی باشه که در سند روایت ذکر شده، این معلوم نیست. ممکنه از جهت در سلسله نسب و در اسامی که برای افراد اجداد و نواها اینا میشه، گاهی این وسط اون نوه اسم پدر بزرگش رو میگیره دیگه. اینجا اون چی که ما داریم اینه که استاد ابن شهرآشوب احمد علی ابن عبدالصمد، مثلا عبدالصمد پدر استاد ابن شهرآشوبه، ولی این عبدالصمد همون عبدالصمدی است که نوه او استاد ابن شهرآشوبه؟ نه، اینو نداریم، بلکه به این نحوه که در مرتبه قبل اون در رف یه عبدالصمدی بوده که اون جد اعلا بوده، علی پسر اون عبدالصمد بوده، علی پسر اون عبدالصمد جد اعلا هست. محمد و علی که استاد راوندی هستند، اینها در این وسط، استاد خود راوندی هستند، چون راوندی در صاحب وسائل گفته که راوندی نقل می کند از محمد و علی ابن عبدالصمد، یه عبدالصمد اون رأس، اون جد فوق وجود داره که در حقیقت جد این از دو استاد راوندی است. راوندی دو استاد داره، محمد و علی، اینا نواهای اون عبدالصمد هستن، ولی این وسط در فرزندان اینها که نواها هستن یا اون در طبقه قبل یه عبدالصمد دیگه هست غیر از اون عبدالصمد فوق، یه عبدالصمد دیگه هست که این استاد ابن شهرآشوب پسر اون عبدالصمده، نه پسر اون عبدالصمده که جد او باشه. روی این حساب با توجه به این مطلب با قرائنی معلوم میشه که باقی سند اینطور بوده. اگر کسی بگه نه اون قرائنی هم ما پیدا نکنیم، ما هستیم و همین عبارت صاحب وسائل که نقل میکنه از راوندی، اینجور میگه دیگه، راوندی میگه من از محمد و علی ابن عبدالصمد نقل میکنم، ما اونی که داریم اینه. این مقدار ما قرینه برخلاف که پیدا نکردیم، اگه احراز میکردیم که این حرف خلاف اونه، اون باید رفعیت میکنیم، ولی با احراز این مطلب را که نکردیم. همین مقدار که احتمال این مطلب داده بشه که غیر از عبدالصمدی که جد فوقانی هست یه عبدالصمدی در نسل‌های متأخر بوده که پسر او به عنوان استاد ابن شهرآشوب بوده، همین مقدار احتمال این مطلب رو که بدیم دیگه قرینه برخلاف که پیدا نکردیم. ما وقتی که مخبر ثقه مثل قطب راوندی میگوید من اینجوری نقل میکنم، صاحب وسائلم به عنوان شخص ثقه میگه از قطب راوندی من به این کیفیت نقل میکنم، این اخبار ثقه حجت هست، باید به اون ملتزم بشیم مادامی که قرینه برخلاف پیدا نکردیم. ما اینجا قرینه برخلاف پیدا نکردیم. این یک ممکنه، این یک جواب که بگیم که در اینجا اون چه که در یعنی اون چی که در سند رساله قطب راوندی هست، استاد راوندی نوه عبدالصمد و استاد ابن شهرآشوب پسر عبدالصمد، ولی اینها غیر هم دیگه هستن. اینجور نیست که عبدالصمد ها یکی باشه. این یک یا لااقل احتمال تعدد رو میدیم. احتمال تعدد که بیاد برای رفع ید از ظهور از خبر حجت قرینه برخلاف قائم نشد، مادامی که امکان عقص باشه باید به او عقص بکنیم. وجه دیگه اینه که بگیم نه، در اینجا روایت بله اونی که ابن شهرآشوب نقل میکنه از او علی ابن عبدالصمد هست، محمد ابن عبدالصمد ابن شهرآشوب اینه، و اونی که بله اونی را که راوندی هم نقل میکنه محمد ابن علی، محمد ابن علی ابن عبدالصمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد اینا هستن. ولی این دو نفر هم اگه یکی باشه باز مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ به جهت اینکه در اسامی روات در سلسله سند این خیلی زیاد اتفاق میفته که گاهی نوه به جای اینکه به پدر اسناد داده میشه به جد اسناد داده میشه. مثلا فضیل ابن بله محمد ابن فضیل ابن یسار مثلا به جای با اینکه پدرش قاسم ابن فضیل ابن یسار نه محمد قاسم ابن فضیل ابن یسار خب اینجا محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یسار یه قاسم ابن فضیل ابن یسار داریم که اون شخص ثقه هست و بله و محمد ابن فضیل هم به همین صورت، ولی محمد ابن قاسم ابن یسار این قاسم خود بله قاسم شخص ثقه نیست، ولی گفته میشه محمد ابن فضیل. این محمد به جدش اسناد داده میشه. اگر به جدش اسناد داده بشه خب این همون پسر قاسم ابن فضیل هست. اینجا هم در اینجا در سلسله روات گاهی اینجوره که شخص به جد خودش نسبت داده میشه به جدی که اون معروفه. مثلا اگه زراره یه نوهی داشته باشه درسته به دقت اگه کسی بخواد بگه باید بگه که محمد ابن مثلا عبیدالله ابن زراره مثلا عبید ابن زراره، ولی در بعضی از موارد به خاطر مشهور بودن زراره گفته میشه مثلا محمد ابن زراره، با اینکه محمد پسر زراره که نیست، نوه زلالت، پسر عبید پسر زلالت. خب اینجا هم چون این نه متعارفه ما حتی اینجا اینجور میگیم که این در این موارد اونی که از اساتید ابن شهرآشوب هست، اونی که استاد ابن شهرآشوبه، ولو عنوانن ذکر شده که محمد ابن عبدالصمد، عنوانن ذکر شده علی ابن عبدالصمد، در مقام تسمیه نسب الی عبدالصمد، ولی این نسب الی عبدالصمد همه جا معناش نسبت به پدر نیست، نسبت به جده. خب اینجا چون اون جد فوقانی اون شخص اونی که جد بود اون رئیس قبیله عبدالصمد بود، نوه ها و نتیجه ها گاهی ممکنه به او اسناد داده بشه. پس اینطور نیست. اینم گفتم برای این شواهدی وجود داره از کتاب ریاض العلماء که در اونجا تعبیر شده به این که از بعضی از اینها از همین اینایی که استاد ابن شهرآشوب هستن که محمد ابن عبدالصمد هست در مورد او گفته شده که مقصود از این محمد ابن عبدالصمد یعنی محمد ابن علی ابن عبدالصمد. پس این اشکال سوم که ما ذکر در متن وسائل که استاد راوندی محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد هست، این ما ذکر در وسائل باید حمل بر زیادی بشه، بر اینکه یه کلمه در این وسط زیادی اتفاق افتاد، و اگر زیادی باشه یک شخص مجهول الحال در سند واقع میشه، این اشکال تمام نیست. اشکال دیگه‌ای که اشکال چهارمی که باز مربوط به همین رساله قطب رابندی هست اینه که در اینجا در سلسله سند صاحب وسائل داره که من از قطب رابندی نقل میکنم، قطب رابندی از محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد اینا نقل میکنن، از پدرشون که علی ابن عبدالصمد باشه، از چه کسی نقل میکنه علی ابن عبدالصمد؟ علی ابن عبدالصمد نقل میکنه از ابوالبرکات علی ابن الحسین. این ابوالبرکات علی ابن الحسین توثیق در کلام رجالیین متقدم نداره. بله صاحب وسائل نسبت به او توثیق کرده، صاحب وسائل در مورد او تعبیراتی داره که بله نشون میده که این شخص ثقه جلیل القدری هست، در مورد او تعبیر کرده الامام و زاهد. مثلا مرحوم صاحب وسائل در بله عمل العاملش از این تعبیر کرده، از این شخص به الامام و زاهد. این نشوندنده توصیف صاحب وسائل نسبت به ابوالبرکات هست، ولی توصیف صاحب وسائل که فایده نداره، چون صاحب وسائل در حدود قرن 11 هم زندگی میکرد، ابوالبرکات با توجه به خصوصیاتی که در مورد او گفته شده، این که از مرحوم صدوق مثلا به یک واسطه نقل میکنه، این مال حدود قرن 4 رومه. بین صاحب وسائلی که در قرن 11 هم زندگی میکنه با ابوالبرکاتی که قرن 14 زندگی میکرد 700 سال فاصله هست. با این 700 سال دیگه توثیق نسبت به شخص معاصر نیست که مقدمات حسی داشته باشه، ما به این توثیق عمل میکنیم. این میشه مثل بقیه موارد که توثیق متأخرین میگن اعتبار نداره. قاعده عام اینه که میگن اونی که اعتبار داره توصیف رجالیین متقدم هست، مثل مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ و اینها. اگر شخصی را توصیف بکنن به قول اینها عقل میشه، چون اینها مقدمات حسی ممکن و تناول سهل و تناول در اختیار اینها بود، با استناد به مقدمات حسی توصیف میکردن. ولی بعد از اینها متأخرین، حتی مثل مرحوم علامه، مرحوم محقق، به غیر اینها مرحوم شهیدین، اینها بیان توثیق بکنن، به توثیقات اینها گفتن نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ چون اینها مدرک حسی غیر ما به ایدینا که ندارن. اگر اینها توثیق کردن بر اساس قرائن حسیه و قرائن اجتهادیه بود. به همون بیانی که در جاهای دیگه توثیق متأخرین میگن اعتبار نداره، ارزش نداره، حجت نیست، مگر اینکه به خصوصی موجب اطمینان بشه و الا حجت تعبدی نیست، در این مورد هم گفته میشه که صاحب وسائل که از متأخرین توثیق او نسبت به قبل فایده نداره. پس اینجا این یک شخصی در سلسله سند واقع شده به نام ابوالبرکات که در مورد او وثاقت احراز نشد. همین مقدار که وثاقت احراز نشد کافی است برای اینکه روایت از حجیت بیفته. این اشکال چهارم، جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله به صورت کلی این قاعده تمامه که اگر بله توثیق اگر بله بین توثیق متقدمین به توثیق متأخرین فرق هست. توثیق متقدمین جایی است که منبع حسی وجود داره، احتمال استناد به منبع حسی در اون توثیقات ثابته، در توثیقات متأخرین اینطور نیست. ولی این مال جایی است که این شخص متأخر بخواهد اون شخصی را از روات و محدثین توثیق بکنه که مال زمان معاصر با خود امام علیه السلام باشه. متأخرین مثلا علامه یا صاحب وسائل غیر قبل از اونا، بعد از اینا، اگر بخوان مثل زراره رو مثلا در مورد زراره بگن این شخص ثقه است یا ثقه نیست، خب اینجا گفته میشه که اینها منابعی برای توصیه غیر از همونایی که در دسترس ما هست، غیر از این که منبع دیگری نداشتن. پس اگر توصیه میکنن حتما توصیهشون مبتنی بر اجتهاد و حرصه. در اون موارد اینطور گفته میشه، ولی اگر این شخصی که از متأخرین هست این بیاد شخص 200 سال قبل خودش را بخواد توصیه بکنه، 100 سال قبل خودش را بخواد توصیه بکنه، در این مورد نمیشه گفت که این مقدمات حسی نداشت، مقدمات حسی که به او استناد بکنه نداشت. نه، احتمال استناد به مقدمات حسی هست. فرق است بین جایی که شخص متأخر اون راوی را توثیق بکنه که مال زمان امام معصوم علیه السلام باشه، معاصر با زمان امام معصوم، و بین جایی که نه، شخص نزدیک به زمان خودش را، یا بعد از، یا یه کسی که مثل مرتبه مرحوم شیخ طوسی و بعده، اینا رو بخواد توفیق بکنه. بین این دو مورد فرقه. نکته فرق اینه که در اون در جایی را که شخص مورد ترجمه از اصحاب ائمه باشه، خب شیخ طوسی که در مورد او چیزی نگفت، نجاشی که در مورد او چیزی نگفت، بله کشی و اینایی که کتب رجالی که قابل استناده در مورد اینا چیزی نگفتن، این شخص متأخر مثلا علامه شهید اول شهید ثانی که اینو توثیق میکنه، این برای توثیقش مقدمه حسی غیر از اونی که به دست ما رسیده نداره. چرا؟ چون این کتابها، کتابهای رجالی که در زمان قبل از شیخ طوسی وجود داشت، مثل بقیه کتب، اینها در اون جریان آتش‌سوزی مورد آتش‌سوزی قرار گرفتن و از بین رفتن. اگر کتابی سالم در اومده از اون آتش‌سوزی، مبتلای به اون حادثه نشده، به نسل بعد رسیده، طبعا از نسل بعد از شیخ طوسی به دست ما هم میرسید دیگه. و چون بعد از او که حادثه خاصی اتفاق نیفتاد که موجب از بین رفتن کتب بشه، در زمان مرحوم شیخ طوسی این اتفاق افتاده. خب اگر کتابی که اون منبع حسی نوشته قبل از شیخ طوسی باشه، اون منبع حسی، اون منبع حسی اگر به بعد از شیخ طوسی به دست بعد از شیخ طوسی مثل محقق، مثل شهید اول رسیده، حتما به بام رسیده. اینکه ما پیدا نکردیم معلومه که این منبعی وجود نداره. پس طبعا توثیق شهید اول، توثیق محقق مبتنی بر حرف میشه. ولی اگر مورد ترجمه شخص معاصر با شیخ طوسی باشه، منبع حسی که نشون دهنده وثاقت این شخص معاصر شیخ طوسی باشه، این منبع حسی اینطور نیست که در قبل از او وجود داشته باشه که تلف شده باشه، معرض تلف در اون آتش سوزی باشه، تا بگیم حیث و لم یصل الینا، پس معلومه که چنین منبعی پیش محقق هم وجود نداشت. نه، ممکنه یه منابع، یه کتب رجال و تراجمی برای بعد از زمان شیخ، در زمان قریب به شیخ طوسی، متأخر از زمان شیخ طوسی وجود داشت که اون کتاب ها مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم شهید یا به صاحب وسائل رسیده ولی به نسل های بعد نرسیده. چطور شد اینا نرسیده با اینکه در زمان بعد حادثه اتفاق نیفتاده؟ چطور نرسیده؟ از جهت اینکه ممکن گفته بشه دایی بر نقل نبود. کتاب های قدمای اصحاب که قبل از مرحوم شیخ طوسی بود، اینها چون دایی بر نقل و نشرش وجود داشت، اگر به زمان محقق می رسید حتما برای بعد هم منتقل می شد. ولی کتاب های فقهای متأخر ممکنه یه منبع حسی وجود داشت که اون شخص متصل به صاحب ترجمه این کتاب رو نوشت، ولی بعداً بقیه خیال کردن که این کتاب مثل کتاب مرحوم شیخ و نجاشی اینها مغنی از اینا هست دیگه، دایی بر نقل نسبت به این نداشتن. اهتمامی که محدثین و روات ما، اون اهتمام اکید و شدیدی که بر حفظ کتب اصلیه داشتن، کتب قدما داشتن، اون اهتمام و تحفظ برای کتابهای نسل بعد نیست، ولو ممکنه در این جای این کار، ولی اون اهتمام اکید نیست. اهتمام اکید که نبود، طبعا این مطلب که به صورت احتمالی پیش مثل شهید اول یا پیش صاحب وسائل یک منبع حسی وجود داشت که اینها با مراجعه به این منبع حسی این توثیق را به ما خبر دادن، این احتمال هست، با وجدانن وجود داره. احتمال که وجود داشت، اون قاعده برمیگرده که هر جا خبری از شخص ثقه‌ای صادر شده و ما احتمال میدهیم که این ثقه در خبرش به مقدمات حسی استناد کرده، ولو احتمال اجتهادم میدیم، ولی همین مقدار که احتمال حسی بودن و استناد به مقدمات حسی وجود داشته باشه، این کافیه برای حجیته، چون در اعتبار عقلا، سیره عقلا، ما هو الحجه فقط خبر معلوم الحسیه نیست، خبر محتمل الحس بل حس هم حجته. اون قاعده اقتضا میکنه حجیت در این را. به همون نحو که توثیقات شیخ طوسی و نجاشی نسبت به روات حدیث عقص میشه، چون خبر اینا خبر محتمل حسه بل حسه، به همین بیان هم توثیقات متأخرین نسبت به افراد متأخر عقص میشه. بله، نسبت به متقدمین از اصحاب که معاصر با ائمه هستن وجهی نداره. روی این حساب جواب از اشکال چهارم اینه که در مورد خبر درست موثق در نسبت به ابوالبرکات خصوص صاحب وسائله، ولی در این خبر صاحب وسائل احتمال استناد به حس داده میشه. این اشکال بله چهارم دیگه. به این ترتیب بحث از رساله قطب راوندی تمام شد. حالا در نظر فکر نمی کردیم این اشکال چهار دو تا اشکال اینقدر طول بکشه. بحث بعدی راجع به کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است که از جمله مصادر وسائل کتاب وسائل اشاره کرده که روایات را در ابواب مختلف فقه نقل میکنه از او، کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. آیا سند صاحب به نسبت به این کتاب، نقل از این کتاب سند معتبر داره یا معتبر نداره، این محل اشکال و خلافه. در حقیقت دو جهت از بحث در این رساله، در این کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، یک جهت بحث اینه که اصلا نوادر مال احمد ابن محمد ابن عیسی یا مال حسین ابن سعید. جهت دوم از بحث اینه که حالا اگه قبول کردیم مال احمد ابن عیسی هست، آیا صاحب وسائل سند معتبر به این کتاب داره که نقل روایت از این کتاب حجت باشه برای ما، یا اینکه سند معتبر نداره؟